تونست باعث آرامش کارگران بشه، جامعه کارگری بر من خیلی مهم بودن و حالا اقداماتی از این دست که بیشتر روی روانشناسی صنعتی و مشاوره شغلی و کمک به بهره‌وری در واقع ذهنی جامعه تولید کنندگان و کارآفرینان و به اصطلاح کارگران عزیزمون بود. خدا نگهدار، سایتون مستدام و برای همه باید تلاش کنیم برای ساختن ایرانی قوی و بالنده که چو ایران نباشد تن من مباد. گفتارش
خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
درود بر شما هموطنان عزیزی که همچنان بر ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید و شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. ساعت 16:32 است. دعوت می‌کنم بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا، خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم و فرهیختگان رادیو فرهنگ، سلام. با برنامه بوتیقا یک شنبه ها همراه شما هستیم. همونطور که میدونید، یک شنبه ها بوتیقا به بررسی و نقد مجلات و نشریات فرهنگی میپردازه. امیدوارم شما هم بتونید در طول این 30 دقیقه همراه برنامه خودتون باشید و انشالله که این برنامه هم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. طبق روال یک شنبه ها در این برنامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر، کارشناس برنامه. دکتر دبیری مهر سلام، خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بسیار ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و خوشحالیم که یه بار دیگه در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر، امروز و در این برنامه قرار درباره کدوم نشریه صحبت کنیم؟
امروز درباره مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی صحبت میکنیم. مجله‌ای که در مؤسسه اطلاعات منتشر میشه، 34 سال هست که در پیشخوان مطبوعات قرار میگیره. دانشجویان، دانش آموختگان علم سیاست و علوم اقتصادی نسبت به این مجله نوستالژی دارند، از جمله خود بنده خیلی ذوق دارم در مورد مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی صحبت کنم، نه به خاطر امروزش بلکه به خاطر گذشته این مجله. زمانی که ما دانشجو بودیم واقعا خب انقدر مجله نبود و انقدر تعدد و تکثر مجلات رو ما نداشتیم. یکی از مجلاتی که خیلی منتظر بودیم که منتشر بشه و اون رو بخریم و بخونیم همین مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی بود که من فکر میکنم یک کتابخونه از شماره‌های گذشتهش رو از سالیان مثلا 20 سال قبل 25 سال قبل دارم و مجله نامداری هست در مجلات ایرانی، در خارج از ایران هم توزیع میشه و علاقمندان خودش رو داره. در این برنامه امروز شماره 314 و 315 که در واقع میشه پیاپی در موردش یه مقدار صحبت میکنیم، آخرین شماره مجله سیاسی اقتصادی است. قدیم ها مجله سیاسی اقتصادی، اطلاعات سیاسی اقتصادی مرتب منتشر میشد، الان دیگه اونگونه نیست، الان فاصله ها گاهی اوقات زیاد میشه.
آقای دکتر، این مجله با مجله اطلاعات هفتگی فرق میکرد؟
بله بله، اصلا متفاوته. اطلاعات سیاسی اقتصادی عرض کردم مقالات تقریبا علمی است و در حوزه تاریخ و سیاست و اقتصاد.
خب بسیار ممنونم ازتون آقای دکتر، اجازه بدین یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و مجدداً در خدمت شما باشیم و درباره مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی بیشتر با هم صحبت کنیم. شما شنونده بوتیقای یک شنبه های رادیو فرهنگ هستید. قبل از اینکه ادامه صحبت های جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر درباره موضوع این برنامه رو بشنویم، خدمتتون عرض کنم که برنامه بوتیقای مطبوعات آماده است تا اگر صاحبان نشریه ها و مجلات فرهنگی علاقه دارن که مجلشون تو این برنامه مورد بررسی و معرفی قرار بگیره، میتونن آخرین نسخه مجله رو برای ما به شبکه فرهنگ ارسال کنن و ما حتما اونو در فهرست کارهامون قرار میدیم. خب آقای دبیری مهر، داشتید در بخش قبلی درباره شماره 314 و 315 مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی توضیح میدادید، ما سراپا گوشیم.
عرض کنم در شماره 314 و 315 مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی 16 مقاله منتشر شده که من به برخی از عناوین اونها اشاره میکنم، مخاطبانی که احیانا نمیشناسن بدونن مجله تو چه فضایی مقاله منتشر میکنه. دو تا از مقالاتم در حدی که وقت بشه میخوام یه خود بیشتر در موردش صحبت بکنم. خودم این دوتا مقاله رو بیشتر پسندیدم برای گفتگو در باره اونها در برنامه بوتیقا. یکی از مقالات، اینجا مروری بر مقالات فقط داریم، از پروفسور محسن مسرت هست، سرمایه‌داری کمونیستی چین در دوران جهانی شدن و قرارداد همکاری با ایران. آقای دکتر مهرداد وهابی مقاله‌ای دارن به عنوان ادبیات نفرین، ترجمه آقای رسول قنبری. عرض کنم مقاله دیگری هست، ایران زدایی از تاریخ اندیشه با اصطلاحات مجعول، از آقای دکتر محمد کریمی زنجانی. مقاله‌ای هست از آقای در واقع دکتر حسین شهیدزاده، سفیر پیشین ایران در بغداد، که خاطراتش رو، گوشه ای از خاطراتش رو نوشته. مقاله ای از آقای ویلیام برنز هست، دیپلماسی آمریکا از دید یک دیپلمات، ترجمه آقای عبدالرضا غفرانی. و عرض بکنم یه مقاله ای آقای کیوان رضوی نوشته، هنر دستمایه اعتراضهای سیاسی و اجتماعی. تو این شماره مقاله اقتصادی کمه، نقش دلار در مبادلات بین المللی دکتر رضا همتی و آقای ابراهیم منصوری نژاد، و عرض بکنم که بررسی پیچیدگی اقتصاد ایران در دهه 90 دکتر محمد لشکری و خانم مهدیه احمدی برهان آباد. این تعدادی از مقالات هستش که در مجله سیاسی اقتصادی منتشر شده.
خیلی ممنونم ازتون دکتر دبیری مهر. اجازه بدید باز هم فاصله دیگه بگیریم و بعد درباره چند تا از این سرفصلایی که شما بهشون اشاره کردید بیشتر و مفصلتر صحبت کنیم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه بوتیقا از شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه به بررسی مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 314 و 315 میپردازیم. همراه میشم در این لحظه باز هم با آقای دکتر دبیریمه. آقای دکتر، مشتاقم ببینم چه بخشی از این مجله رو انتخاب کردید که بیشتر درباره‌اش برامون توضیح بدید. بفرمایید.
یه توضیح هم من بدم، هم بنده هم آقای حکیم معانی تهیه کننده محترم برنامه خیلی تلاش کردیم با آقای بشارت سردبیر مجله هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم که از سردبیر دیرباز این مجله بودن. خب متاسفانه میسر نشد. حالا اگر در آینده این امکان فراهم شد در یک شماره دیگه‌ای با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. در شماره 314 و 315 دو تا مقاله به نظرم خیلی خوب و جذاب وجود داره. یکی عنوانش از طبقه بندی اجتماعی و سبک زندگی از دیدگاه پیر بوردیو هست که آقای دکتر حجت الله ایوبی این مقاله رو نوشتن. من خودم با نظریه تمایز آقای بوردیو، جامعه شناس بزرگ و شهیر و به نام فرانسوی که حدود 20 سال قبل فوت شدن، حدود 20 سالی هست آشنا هستم. میتونم بگم که یکی از بهترین مقالاتی که در رابطه با نظریه تمایز بوردیو نوشته شده این مقاله جناب آقای حجت الله ایوبی هست. علت این که مقاله هم خوب نوشته شده این استش که آقای حجت الله ایوبی فارغ التحصیل علوم سیاسی در فرانسه هست و مدتی اونجا فعالیت هم داشتن.
میشه خیلی کوتاه دکتر درباره این نظریه تمایز هم یه توضیح بفرمایید؟
خب طبیعتاً در رابطه با نظریه تمایز اگه بخوایم صحبت کنیم شاید چندین برنامه چند ساعته میشه صحبت کرد و من خیلی علاقمندم هستم به این موضوع، چون خیلی در باره ایران و شرایط اجتماعی ایران کاربرد داره جامعه شناسی ایران. فقط خیلی اجمالا اشاره بکنم که ببینید ما طبقه وقتی میگیم در جامعه شناسی بلافاصله کارل مارکس تو ذهنمون میاد. معیار طبقه بندی از نظر کارل مارکس ابزار و روابط و منابع تولید هست. یعنی مارکس طبقه اجتماعی رو بر اساس اقتصاد از هم جدا میکنه و رتبه بندی میکنه و تفکر مارکس تفکر غالب شده در طول تاریخ. بوردیو اومد یک تکانه جدی و یک شکست جدی به نظریه مارکس وارد کرد و گفتش که اقتصاد تنها عامل تمایز طبقاتی نیست. دو عامل دیگر رو بوردیو مطرح کرد، یکی سرمایه فرهنگی است، یکی سرمایه اجتماعی است در کنار سرمایه اقتصادی. و حقا و انصافا بوردیو یک انقلابی در نظریه طبقات اجتماعی ایجاد کرد و حرفاش هم ذهنیت نبود. یعنی شما کتاب تمایز آقای بوردیو رو که مطالعه میکنید که در ایران هم ترجمه شده، دقیقاً میبینید که با فکت ها و عین ها و مثال های عینی ایشون بیان میکنه که اقتصاد تنها عامل تمایز طبقاتی نیست. و بوردیو نشون میده که اتفاقاً در دنیای جدید در همون فرانسه خودش که زندگی میکرد، صاحبان سرمایه های اقتصادی که از نظر مارکس طبقات بالا بودند، برای به دست آوردن سرمایه های فرهنگی و سرمایه های اجتماعی چقدر تلاش میکنن و چقدر هزینه میکنن. و این بسیار موضوع جالبیه برای تحلیل نظام طبقاتی حتی در جامعه ایران. بله، من توصیه میکنم کسانی که در باره جامعه شناسی بوردیو کار میکنن به این مقاله آقای دکتر ایوبی حتما در مجله سیاسی اقتصادی مراجعه بکنن. یه مقاله دیگه ای هم منتشر شده با عنوان خودشیفتگی و کیش شخصیت از دیدگاه فردوسی. آقای دکتر احمد کتابی، عضو بازنشسته هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این رو نوشتن. بسیار مقاله خوب، کوتاه، مجمل اما شیوا و اثرگذاریه. کاری که جا داره درباره بسیاری از متون کهن و مرجع ما مثل شاهنامه فراوان صورت بگیره. ایشون اومدن اینجا مسئله در واقع دو تا آسیب اخلاقی یا دو تا اشکال در اخلاق انسانی رو، یکی بحث عجب و مثلا غرور، اومدن بررسی کردن در شاهنامه، یکی در داستان جمشید این رو اومدن بررسی کردن که ما میدونیم که جمشید در شاهنامه فردوسی بزرگترین شاه شاهنامه است، اوست که عید نوروز را پایگذاری کرده است. پادشاهی او دست کم تا اواخر سلطنتش از هر جهت با کامکاری و موفقیت قرین است. اینها نوشته های آقای دکتر کتابی هست. اما به خاطر عجب و غرور ناشی از قدرت در واقع دچار افول میشه و اون در واقع فر و شکوه خودش رو از دست میده. آقای دکتر کتابی بود عجب ناشی از قدرت رو در این مقاله بررسی کرده در سرگذشت جمشید و کیخسرو به عنوان یه شخصیت مهم دیگر در شاهنامه. عجب ناشی از علم رو بررسی کرده در شاهنامه و شواهدش رو آورده. عجب ناشی از هنر و عجب ناشی از ثروت. پس چهار معضل اخلاقی و آسیب اخلاقی عجب رو یا غرور رو در شاهنامه ناشی از چهار در واقع سرمایه و ارزش، هم علم، هم ثروت، هم هنر و هم قدرت، اینها رو اومده بررسی کرد. حالا اگه وقت باشه که من اشاره بیشتری خواهم کرد.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. اجازه بدید توضیحات بیشتر رو موکول کنیم به ادامه برنامه و در این لحظه فاصله بگیریم و شما هم یک گلویی تازه کنید. خب عزیزان شنونده، این برنامه بوتیقاست که تقدیم حضورتون میشه، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ. میدونید که بوتیقای یک شنبه ها به بررسی مطبوعات اختصاص داره و در این برنامه هم اگر از ابتدا همراه ما بودید متوجه شدید که درباره شماره 314 و 315 مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، داشتید درباره دو مقاله این شماره صحبت میکردید و فکر میکنم یه بخشی از صحبتاتون باقی مونده بود، درسته؟
نه، من شایسته میدونم به احترام شاهنامه فردوسی و فردوسی بزرگ همین مقاله آقای دکتر کتابی رو، چند تا از ابیات شاهنامه رو در نقد عجب و غرور در واقع گفته شده.
بفرمید.
در نقد غرور ناشی از قدرت، وقتی که داره نقد میکنه جمشید رو، اون شخصیت مهم در شاهنامه رو، میگه یکایک به تخت مهی بنگرید، بگیتی جز از خیشتن را ندید. منی کرد آن شاه یزدان شناست، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. خیلی تعابیر قشنگی هست. یا در رابطه با عجب ناشی از علم، فردوسی میگه میاسای ز آموختن یک زمان، ز دانش میفکن دلن در گمان. چو گویی که فام خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. یا در عجب ثروت، در شاهنامه اومده که به دینار کم ناز و بخشنده باش، همان داد ده باش و فرخنده باش. یا در عجب هنر، باز فردوسی میگه که، یعنی در واقع نهی میکنه، مشو غرق ز آب هنرهای خیش، نگه دار بر جایگه پای خیش. چو قطره بر ژرف دریا بری، به دیوانگی ماند این داوری. خیلی آقای دکتر کتابی یک موضوع مشخص که مبتلا به شاید عموم مردم هم باشه رو در شاهنامه استخراج کرده و اون رو در قالب یه مقاله در مجله سیاسی اقتصادی معرفی کرد.
بله، بسیار عالی. به هر حال شاهنامه یک متن جهان شموله و شامل همه زمانها و مکانها میشه. بسیار ممنونم ازتون آقای دکتر دبیری مهر از اینکه در برنامه امروز هم زحمت کشیدید و دعوت ما رو پذیرفتید. اگه نکته باقی مونده ما همراه شما هستیم، لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
نه، من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم که همراه ما بودید و یک مجله دیگه در فهرست مجلات فارسی زبان رو مرور کردیم و معرفی کردیم و امیدواریم که مجلات فارسی زبان پر رونق باشن، منتشر بشن و خواننده های خودشون رو راضی نگه دارن.
بله، امیدوارم همواره همینطور باشه. ممنونم از شما و ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه بعد آقای دکتر، خدا نگه دارتون. بسیار خب، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. همونطور که شنیدید در این برنامه به بررسی و تحلیل شماره 314 و 315 مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی پرداختیم. امیدوارم اونچه که در این برنامه و درباره این مجله گفته شد مورد توجه و استفاده شما هم قرار گرفته باشه. در پایان این برنامه یک بار دیگه یادآوری میکنم که صاحبان مجلات اگه تمایل دارن نشریهشون در این برنامه مورد بررسی قرار بگیره، میتونن یک نسخه از آخرین شماره رو برای ما بفرستن. ما اینجا مجله رو میخونیم و بررسی میکنیم و میذاریمش در نوبت نقد و تحلیل برنامه بوتیقا. بوتیقا هر روز از شبکه رادیویی فرهنگ شنیده میست. بوتیقا رو هر روز از رادیو فرهنگ دنبال کنید. مراقب خودتون باشید، سلامت و سرفراز باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت های سید محمد کاظمی موسوی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، رو درباره برنامه های ماه محرم.
سید محمد کاظم موسوی هستم، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. در راستای اجرای نیات واقفین که بیشتر وقف‌های کشور در حوزه عزاداری، اطعام و حمایت از مجالس عزای سید الشهدا است، سازمان اوقاف و امور خیریه از سال گذشته برنامه شهیم حسینی رو در دستور کار قرار داده و حمایت از هیئت‌ها، مساجد و مجالس عزاداری سید الشهدا رو در دستور کار خودش قرار داده. خب به این صورت هستش که مساجد و حیات مذهبی میتونن با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی و امور مساجد اقدام ثبت نام کرده و با گرفتن معرفی نامه به نمایشگاه های شهیم حسینی که در هر استان و شهرستان ها معرفی میشن که مکان هایش در بقای متبرک منتخب هست، مراجعه کنن و به قدر اون عددی که مشخص شده که معمولاً بین 20 میلیون ریال هست و حالا یا بالاتر یا پایین‌تر، اقلام و مایحتاج حیات رو تهیه فرمان. سعی هم شده که از شرکت‌های معتبر مثل شهروند و رفاه و دیگر عزیزان تولید کننده اقلام مورد نیاز حیات مذهبی دعوت به همکاری بشه، با تخفیف این اقلام رو ارائه می‌کنند و مسئولین هیئت‌های مذهبی می‌تونند در واقع از این در واقع کمک سازمان اوقاف بهره‌مند بشن. خب تا پیش از این هم این در واقع منابع موقوفات هزینه میشد. اینطور نیستش که بگیم حالا قبل از این کجا میرفت. همه سالها از قدیم الایام اینها هزینه میشد، ولی خب شاید مثلا بعضی از افراد اطلاع نداشتن، شاید برخی از هیئت‌ها دسترسی نداشتن، کم و بیش اینها به اون تساوی یا عدالت توزیع نمیشد. البته نکته‌ای که اینجا ضروریه من خدمت شنوندگان ارجمند عرض کنم، وقف و موقوفات دو جوره، به دو صورت هست. بعضی وقف ها مقیدند، قید زمان یا مکان خاصی دارند. به عنوان مثال وقفی شده برای یک مسجد خاص، یک هیئت خاص، یک مؤسسه یا حسینیه خاصی که در یک شهرستان یا روستای خاصی هست که حتما باید در مسجد جامع فلانجا عزاداری سید الشهدا، و زمانش هم بعضا قید داره که حتما 10 روز اول محرم، شب عاشورا، یا مثلا در چه تاریخ. اینها که قید داره علاوه زمان یا مکان، سازمان اوقاف امور خیریه با اینها خیلی در واقع ورود نمیکنه و اصلا نسبت به تغییر نیت واقف ما اجازه نداریم دستی ببریم، بلکه دقیقا مطابق آنچه که واقفین محترم، حالا ممکنه بعضی وقفا تا 300-400 سال قبل هم باشه، هر وقفی که کرده باشن و وقتنامه مطابق اون تنظیم شده باشه، در واقع این عمل میشود. ولو اینکه حالا هر چقدر هم از لحاظ منابع مالی داشته باشه، در همون مسجد و در همون حسینی و مکانی که واقف نیت کرده.
میدونستین اگه نور محیط مناسب نباشه باعث خستگی و خواب آلودگی میشه؟ با فناوری های جدید در تولید چراغ و لامپ، نور با کیفیت را در محیط کار و منزل تجربه کنید. پیشرو در تولید تجهیزات روشنایی انسان محور. نور خوب، زندگی خوب. سایان الکتریک.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده‌ام تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال